Amen. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم درس فلسفه سیاسی با موضوع نظری عدالت. من جلسه گذشته یه اشاراتی کردم در دو جلسه گذشته در مورد تاریخ شکل‌گیری مفهوم عدالت توضیحی بعد از یه تعریف اولیه‌ای که از این مفهوم ارائه بدید. این جلسه هم بحث ما ادامه پیدا می‌کنه و احتمالاً بخشی از جلسه آینده و از جلسه آینده دیگه ما وارد متن کتاب رالز می‌شیم. جلسه گذشته من یه اشاره‌ای کردم به هیوم و به طور کلی کسانی که بعدها موسوم میشن به سنت کلاسیک لیبرال که حالا در موردشون دقیق‌تر صحبت خواهم کرد که این سنت کلاسیک لیبرال چه ویژگی‌هایی داره که حالا هیوم باشه و اسمیت باشه، اینها یک ویژگی که دارن این هستش که معمولاً از مالکیت خصوصی دفاع میکنن و در واقع از مالکیت نامحدود ابزار تولید. منتها اینها به استلزام‌های توضیحی مسئله مالکیت خصوصی هم توجه دارن، به این معنا که در این حال که دارن از مالکیت خصوصی دفاع میکنن به عنوان یکی از استلزام‌های حرفاشون سمه به این اشاره میکنن که در این حال که مالکیت خصوصی به عنوان یک حق محترم هست، استلزام‌های توضیحی بدان مالکیت خصوصی هم استلزام‌های عادلانه هست. به این معنی از این جهت دارم روش تاکید میکنم، چون بعضی حالا کمان که تو همین کتاب تاریخ مختصر عدالت توضیحی هم اینطور نوشته شده، وقتی به روایت صحبت هیوم و اسمیت میرسن به گونه‌ای سخن میگن که گویی هیوم و اسمیت هم شبیه رالز صحبت کردن. حالا شباهت شو خواهد نه، این در واقع یک دریافت متفاوت دیره از گرمیز. حالا اگه هم شد میروشم، یه دریافت متفاوتیه. چه دریافت متفاوتیه؟ از این جهت که یه بار شما هست یک اصول عدالتی تنظیم میکنید و بعد بر اساس اون نهاد مالکیت و به طور کلی ساختارهای پایه جامعه که حالا شاید مهمترین بخشش همین نهاد مالکیت رو با اساسی باشه رو ارزیابی میکنید. یه بار هم هستش که مبدا رو دفاع از مالکیت و خصوصی قرار میدید و بعد صحبت از این میکنید. روشن شده؟ من خاموشش کردم. نه الان روشن شد، درست شدیم. اگه لازم شد روشن دست شما در نکنم. در مقابل یعنی حتما دستم در یه چارچوب هنجاری ترسیم میکنن به عنوان شاخصهای عدالت اجتماعی یا اصول حاکم بر نظامی که در واقع بخواد در اون عدالت اجتماعی محقق بشه و بعد نهادها رو با اون میسنجن. یه دینه مبنا رو مالکیت خصوصی قرار میدن بعد از استلزام‌های توضیحی اینها دفاع میکنن. من تا یه نکته مهمی وجود داره به لحاظ تاریخی، به لحاظ مفهومی پس این دو تا با هم دیگه فرق میکنن، ولی به لحاظ تاریخی یک مسئله وجود داره، اون همین هستش که به نظر میرسه با هیوم و به طور خاص اسمیت اساسا مسئله استلزام‌های توضیحی مالکیت داره مهم میشه. یعنی تو قبل از اون خب همه از مالکیت دفاع میکردن، مسئله این که حالا فقرا یه حقی دارن که باید حالا نسبت به این حق توجه بشه مورد توجه نبوده، ولی با در واقع هیوم و اسمیت این مسئله داره جدی میشه. درسته بیش من یک در واقع فقره رو از هیوم خوندم که حالا فراز آخرش این بود: هرگاه از برابری طبیعی فاصله بگیریم رضایت بیشتری را از فقرا میگیریم تا آنچه به اغنیا اضافه میکنیم. در واقع مسئله او این استش که خود نظام طبیعت بدون مداخله دولت به وضعیت بهتری برای همگان و از جمله فقرا منجر میشه. بنابراین هیوم استدلال میکنه که هر گونه کوششی برای برابری کامل سه نتیجه توأمان داره: یک، کل جامعه را گرفتار فقر میکنه، دو، مستلزم محدودیت شدید و آزادی است، و سه، ساختار
سیاسی را که برای تضمین برابری است یونان.
بنابراین یون در این حال که به استلزام‌های توزیعی مسئله بازار آزاد توجه داره، مداخله دولت در حوزه مالکیت رو هم به شدت مداخله ویرانگر تلقی میکنه. پس برای همگان و از جمله اون فقرهایی که از نابرابری رنج میبرن، بهتره که تا ذیل اصول غیر حاکمیتی مالکیت خصوصی زندگی بکنن تا اینکه بخوان با توزیع برابر خیرات اون نظام رو جایگزین بکنن. حالا البته این منازعه‌ای که بعدا هم باقی میمونه دیگه، که باید در موردش بعدا بیشتر صحبت بکنیم، و اینکه خب در واقع باید ببینیم که مسئله دوم که محدودیت شدید نظام‌های مداخله‌ای در حوزه اقتصاد هست، و مسئله اول که تحت عنوان مسئله کارایی باید ازش یاد بکنیم، چطور می‌خوام حل بکنیم. یعنی اگر بخوام یک نظام عدالتی ترسیم بکنیم، پس دو تا چالش دیومی داریم. دو تا چالش هم همونطور باقی می‌مونه در تاریخ. اولا کارایی اقتصادی رو دچار چالش می‌کنه، ثانیاً چه اتفاقی می‌افته؟ آزادی‌های سیاسی رو ممکنه مختل بکنه، که بعداً شما می‌بینید رارز وقتی از دو اصل عدالت داره صحبت می‌کنه، به نوعی می‌خواد این دو تا مسئله رو تو دو تا اصل عدالتش تعامل بکنه. بله. اصلا روی هم رو نه، چون اگه بخوام بحث بکنیم همین الان من خواستم فقط سه جلسه نمون تاریخش بمونم، همین سه جلسه تمام شد. من این که دقیقاً همون استدلالاشو نرفتم تطبیق بدم، ولی آره تا جایی که سواد من میرسه خیلی مضمون حرفاشون فرق نمیکنه، چون معمولا اینا رو دو تا چیز تاکید میکنن، نفی آزادی و در واقع نفی کارایی اقتصادی. معمولا چون این دو تاست به نظر من میرسه، اینکه استدلال ها همون هست من نمیدونم، چون استدلال ها میتونه متفاوت باشه، ولی اینکه مضمون استدلال ها یکی به نظر من میاد. البته با این دلیل ما تو این درس به احتمال زیاد اگر هم در مورد هایک صحبت بکنیم بیشتر از یه جلسه صحبت نخواهیم کرد. شخصیت بعدی که به این مسئله توجه میکنه و متأثر از یوم هست به شدت اسمیته. من یه چیزی خدمت شما عرض بکنم، ببینید ما معمولا تو تاریخ اندیشه به اسمیت که تاریخ اندیشه فلسفی خیلی توجه نمی‌کنیم، هیوم رو هم خیلی به اندیشه‌های اجتماعیش توجه نمی‌کنیم. یعنی هیوم رو معمولا به اون کسی می‌شناسیم که در مورد الهیات و اینها یه حرفی زده، ولی هیوم و متأثر از هیوم اسمیت، اینها به شدت شخصیت‌های اثرگذاری هستن در تاریخ اندیشه اجتماعی مدرن. یعنی اگر قرار باشه ما یک روایتی از تاریخ اندیشه اجتماعی مدرن بگیم، سلام علیکم، در کنار در واقع ماکیاولی و در کنار هابز و در کنار کانت و در کنار هگل و مارکس، یه خط مقابلی هم داریم که در واقع خط مقابل هیوم و اسمیت هست. حالا اینکه چرا رو توی موقعیت دیگه باید امروز صحبت کرد، ولی این دو به هر حال شخصیت های بسیار مهمی در شکل گیری اندیشه اخلاقی و اندیشه اجتماعی مدرن محسوب میشه. اسمیت یه در واقع فرازی داره که قابل تأمله، میگه ثروتمندان هیچ کاری انجام نمیدهند و تنها رهنمودهایی صادر میکنند، در این حال در وضعیت تجملی با فاصله بسیار از دیگران زندگی میکنن. یعنی کاملا داره این نظام در واقع سرمایه‌داری رو یه تصویر دقیقی ازش ارائه میده. پس یه دهی سرمایه‌دارانی هستن، صاحبان سرمایه، که مثلا کار نمیکنن، اینا بالا نشستن و فقط در واقع دارن یک زندگی تجملی رو تجربه میکنن. مباشران این اربابان گرچه رفاه کمتری نسبت به اربابان دارن، ولی در رفاه و رفاه بیشتری نسبت به کارگران ماهر قرار دارن. یعنی اینا نسبت به اونا وضعیتشون پایین‌تره، بیشتر هم کار میکنن، ولی نسبت به اون یکی‌ها سه‌ها وضعیتشون بهتره. اما وضعیت کار این کارگران ماهر تحمل پذیر است، زیرا آنها در زیر سقف و محفوظ از تغییرات آب و هوا فعالیت میکنن و رفاه آنها با کارگران فقیر قابل قیاس نیست. سلام علیکم. کارگران فقیر تمام مشقات خاک و فصل و شدیدترین کار را همزمان تحمل می کنند، بنابراین کسی که کل جامعه را حمایت می کند و ابزار آسایش و رفاه بقیه را فراهم می کند، خود سهمی بسیار اندک دارد، او بار تمام بشریت را بر دوش خود تحمل می کند. با جناب اسمیت خیلی مسئله داره، همون مسئله که شما باید موقت سم می بینید دیگه، اینکه این کارگرا دارن بیشترین کار می کنند و در واقع اون ارزش افزوده رو، ارزش اضافی رو نگیم، ارزش اضافی رو کارفرما داره. آیا رو کلاس شما بعد از ظهره؟ الان باید یک کلاس قرون وسطا برم بذارم. نه خواهش میکنم.
آقای دکتر رجبی هستم.
نه نه منتظر شماست. بنابراین از دیدگاه اسمیت اینو اینو میخوام عرض بکنم که اسمیتی که داره از بازار آزاد دفاع میکنه به جنبه های اخلاقی مسئله به هر حال داره توجه میکنه و اولین بار هست تو تاریخ اندیشه که یه نفر داره به این مسئله یا حداقل تا اونجایی که دسترسی اینو نشون میده داره کم کم این مسئله رو برجسته میکنه که کارگر فقیر بیشترین مشارکت رو در تامین رفاه بشر داره و کمترین سهم رو از اون داره میبره. اما در این حال اون چیزی که باعث میشه اسمیت و هیوم، در واقع اسمیت هم هنگام با هیوم از بازار آزاد دفاع بکنه این هستش که همین وضعیت در واقع نظامی که نظام نابرابر هست باعث میشه کارگران فقیر وضعیت رفاه بیشتری از ثروتمندان جوامعی داشته باشن که اون جوامع برابریگرا باشن. در واقع اینجا به نظر میرسه اسمیت اینو میخوام عرض بکنم همون توجیهی رو برای نابرابری مطرح کرده که جان رالز مطرح کرده. اصول عدالت رالز رو قبلا روی تخته نوشتم. اصل دوم، بخش دومش که در واقع استدلال‌های توضیحی نظریه رالز رو بیان می‌کرد این بود که نابرابری‌ها ناموجه هستن مگر اون که در واقع نفع حداقل بهره‌مندان رو حداکثر بکنه. اینجا هم به نظر میاد که اسمیت داره همین رو میگه دیگه، میگه این نظام بازار آزاد نفع حداقل بهره‌مندان رو داره حداکثر می‌کنه. منتها مشکلی که وجود داره اینه که باید با در واقع بین نظریه اسپید و نگاهی که رالز داره تمایز بگذاریم اینه که رالز یک نظریه نورماتیو داره، میگه نظامی مشروع است، نظامی موجه است که نه فرد اکثر بهره‌مندان رو حداقل بهره‌مندان رو حداکثر بکنه. اینها از این شروع نمی کنن، اینها دارن از نظم در واقع بهتر بگیم از بازار آزاد به عنوان یک حق اساسی بشر دفاع میکنن و بعد استلزام‌های توضیحی اون رو توصیف می‌کنند. نمی‌دونم یه بار از شما مسئله در واقع استلزام‌های توصیفی بازار آزاد، استلزام‌های توضیحی بازار آزاد رو در واقع بگم توضیح ثروت رو یک هنجاری قرار میدید و بعد نظام‌های مختلف با اون می‌سنجید. یه بارم نه اینطور نیست. اول اون رو توضیح می‌کنید و نگاه توصیفی به مسئله دارید. پس باید ببینید نگاه هنجاری جان رالز که بعداً بهش خواهیم رسید با نگاه توصیفی امثال اسمیت و هیوم به استلزام‌های توضیحی بازار آزاد توجه بکنیم. این کتاب تاریخ مختصر عدالت توضیحی که من تا حدی از سرفصل‌های اون دارم این سه جلسه رو جلو می‌رم دقیقاً اینو گفته. اسمیت همینجوری مثل رالز داره صحبت می‌کنه، منتها به نظر من یه خطاست چون اینکه مثل هم صحبت می‌کنم بابت یه جمله نیست، شیوه استدلال این دوتا با هم فرق می‌کنه و در واقع این سرشت هنجاری فلسفه سیاسی رالز رو بهش توجه داشته باشید، گرچه حالا بعدا تو مقدمه کتاب خودش هم به این اشاره خواهم کرد. منتها مهمترین مساهمت هیوم و اسمیت این است که در مسئله توجیه مالکیت خصوصی به تبعات مالکیت خصوصی در زندگی فقرا توجه کردند و به نحوی کوشیدن که اون رو توجیه بکنند. یعنی اولین باره که دارن توجه میکنن بالاخره نهاد مالکیت یه استلزام‌هایی تو زندگی افراد داره. من یه اشاره کوتاهی به یک نگاه دیگه هم بکنم، اونم اندیشه‌های آرمان شهری، چون ممکنه تصور بشه که خب نگاه‌های آرمان شهری هم دارن از عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی صحبت می‌کنن. به نظر میرسه که حداقل تو اون چارچوبی که رالز داره از عدالت اجتماعی صحبت می‌کنه نشه اندیشه‌های آرمان شهری رو به عنوان اندیشه‌هایی در واقع تلقی کرد که در اون داره از عدالت توزیعی صحبت میشه. چرا؟ چون یکی از مهم‌ترین شرایط بسترساز عدالت تعارض منافع، این توی جامعه‌ای که به هر حال آدم‌ها سر یه سری منابعی با هم دیگه خدمتتون سلام نمی‌کنم نزاع دارن و تو اون حالا در واقع شرایط بسترساز عدالت باید ببینیم که مواهب چطور توزیع بشه. مثلا در جامعه فرض کنیم مدینه النبی، اون جامعه‌ای که میگم مثلا ملت از حق خودشون می‌گذشتن می‌دادن به هم دیگه، یا مثلا جامعه مؤمنان به مسیح که در انجیل تصویرش اومده، یا اون شهرهایی که بعداً توماس مور اینها ترسیم می‌کنن، مسئله عدالت اساساً موضوعیت پیدا نمی‌کنه. من برای اینکه یه مقداری از این مسئله براتون روشن‌تر بشه صفحه 298 کتاب نظریه عدالت یه بندی داره اینو براتون میخونم، گرچه بعداً مارکس تو همین کتاب در واقع عدالت به مثابه انصاف هم اونجایی که میگه مارکس رالز اونجایی که مارکس اشاره میکنه دقیقاً همین رو میگه که در اندیشه‌های آرمان شهری و از جمله اون در واقع جامعه بی طبقه مارکس صحبت از عدالت بی‌معناست. میگه بر طبق نظریه عدالت افراد و گروه‌ها مطالبات متعارضی دارن، یعنی فرض ما جامعه‌ای که در آن همه بتوانند به خیر کامل خود دست یابند، یا در آن خواستهای متعارضی در میان نباشد و خواسته های همه افراد بدون چاشنی زور در قالب برنامه هماهنگ برای فعالیت با یک دیگر هماهنگ شود، به یک معنا جامعه است فراسوی عدالت. در این جامعه موقعیت هایی که در آن توسل به اصول حق و عدالت ضروری است محلی از اعراب ندارد. چرا؟ چون تعارض منافع وجود نداره، بنابراین اصلا مسئله توزیع عادلانه ثروت به وجود نمیاد. از این جهت زیر همین اندیشه های آرمان شهری یه چیز دیگر هم که میخوام مطرح بکنم این هستش که این خیلی هم مهمه، این هستش که یک نکته در تعالیم اخلاقی ادیان حالا ابراهیمی و حتی شاید هم غیر ابراهیمی، حداقل ابراهیمی ها شما میدونیم که هست، مشترک، اونم توصیه برای بخشش به فقرا است. و این توصیه ها گاه با مذمت ثروت دنیوی به عنوان مانعی برای رستگاری مطرح میشه. خب بعضی ممکنه از این دفاع بکنن به عنوان مثلا عدالت در مثلا اسلام، عدالت در مسیحیت. چرا به اینا چیزه مشترک هست، هم تو سنت ما هم بیاده اینجوری دفاع میکنن، تو سنت مسیحی هم اینجوری دفاع میکنن. منتها باید توجه کرد به این که این نگاه رو نمیشه در واقع با عدالت توضیحی با اون تعریفی که بیان کردیم یکی دونسته. دو دلیل، یکی اینکه هدفش اصلا فرق نیست، هدفش رستگاری اغنیا هست. اینگر اغنیا دنیا ارزش نداره خلاصه، حالا این آدابش هم بدید بره، خیلی مسئله اونوری نیست، مسئله از این بره. اما حالا این اولی رو که ازش بگذاریم، دومین در واقع تمایز خیلی مهمه، اون هم اینه که خطابش خطاب اخلاقی. یعنی اگر یه نفری پولش رو نداد کارش نمیتونید بکنید. خطاب اون یک خطاب اخلاقی به اغنی هست و نه الزام دولت برای پرداخت حق فقرا. این قسم نگاه ها رو میخوام بگم نمیتونیم به عنوان نگاه هایی تلقی بکنیم که در اون به عدالت توزیعی میخوایم برسیم. در نگاه آرمان شهری هم که حالا داریم در اون بحث میکنیم، همین مسئله به چشم میخوره. عدالت برای جامعه ایست که در اون منابع کمه و خواستها متعارض باشه. و به طور خاص این رو دقت بکنید که نگاه های آرمان شهری مشکل اصلیشون این استش که با روانشناسی اخلاقی بشر در تعارض. من از این جهت دارم روی مفاهیم تاکید میکنم، چون بعدا توی رالز ما کم کم با اینها مواجه میشیم. مثلا رالز این مفهومی داره، ریالیستیک آتوپیا، آرمان شهر واقع‌گرایانه. یعنی اگر ما داریم از عدالت صحبت میکنیم در یه جامعه که بر اون اصول عدالت حاکمه، خب پس داریم از یه آرمان شهری صحبت میکنیم. منتها مهمترین رکن این آرمان شهر، اگر در فلسفه سیاسی داریم ازش صحبت میکنیم، این هستش که واقع‌گرایانه باشه. به این به چه معنا؟ به این معنا که با روانشناسی اخلاقی بشر سازگار باشه. یعنی شما اگر اومدید گفتید عدالت یعنی کار به قدر توان، مصرف به قدر نیاز، خیلی مرد خوبیه. منتها مشکلش این هستش که این هیچ وقت بر روی کره زمین با انسان‌های با منافع متعارض محقق نمیشه، چون به محض اینکه شما حرف بزنید این با کارهای اقتصادی در تعارض قرار میگیره و باید تعبش بکنید. بنابراین نگاه‌های آرمان شهری مشکل اصلیش این هستش که اساساً برای تدبیر جامعه انسانی، این انسان واقعی با این روانشناسی اخلاقی در واقع شکل می‌گیره. خب اینها در واقع سلام علیکم طرد اون نگرش هایی بود که به نظر می رسید به دلیلی یا به دلایلی ممکنه در واقع به عنوان نظریه های مطرح بشه که در سنت قدمایی نظریه های عدالت توزیعی تلقی می شود. گفتیم حالا به دو دلیل، یکی اینکه خود ارسطو اصطلاح عدالت توزیعی رو داره و توضیح دادیم که این اصطلاح ربطی به عدالت توزیعی به این معناش نداره، و یا اینکه بالاخره نگرش هایی وجود داره مثل حق اضطراری که در اکویناس دیدیم، مثل همین بحث های بخشش در ادیان ابراهیمی و غیر ازاله، که اینها تا حد داره به مسئله توزیع ثروت توجه میکنه. تا اینجا بس از نگاه هایی صحبت کردیم که به نوعی میتونه مشابهتی با مفهوم عدالت توزیعی داشته باشه، ولی من به شدت میخواستم بگم اینها به عدالت توزیعی منجر نمیشه. حالا به دلایل متعدد، شاید مهمترین دلیل مشترک در بین همه اینها هم اینه که اینها معمولا توجه به مسئله فقر رو به عنوان یک الزام اخلاقی معرفی میکنن. یعنی شاید فصل مشترک همه اینها، حالا از فرد دونش یه نقصانی پیدا کنیم، ولی فصل مشترک همش این بود. اما برای بحث از تاریخ تکوین عدالت توزیعی، این تا اینجا گفتیم اینها نبودن، حالا میخوام ببینیم کیا منجر به این نظریه شدن تا وارد بحث رالز بشیم. چهار شخصیت رو در موردش بحث خواهیم کرد. ابتدا اسمیت، دوم کانت، سوم روسو و چهارم مارکس. البته آدم اسمیت رو من تا جایی که تو کتابای رالز خوندم اشاره مستقیمی بهش نمی کنه، ولی به مارکس، به در واقع روسو و به کانت مشخصا توجه داره. کانت رو که اساساً میگه، یعنی تصریح میکنه تو بند 40 کتاب نظریه ادعای مسئول نظریه عدالت، اونجا تو بند 40 کتاب نه اون کتاب در واقع اصلیش تصریح میکنه که این نظریه عدالت من رو میشه یک چارچوب در یک تفسیر رویهی سامان برای اخلاق کانت تعریف کرد. یعنی کانت رو اساساً داره بهش اشاره میکنه و تصریح میکنه. و در بین مفسرهای کانت اینو توجه بکنید که رالز به عنوان در واقع یک جریان خاص در تفسیر فلسفه اخلاق کانت محسوب میشه، البته جریانی که مارکس هم داره، ولی به هر حال کانت مهمه. مارکس که حالا خواهم گفت چرا مهمه و بسیار تو اندیشه رالز اثر گذاره، برخلاف اون کتاب در واقع تاریخ مختصر ادبیات توضیحی که کلا مارکس سعی میکنه تو شکلی نظریه کنار بذاره، بنده معتقدم مارکس از دو جهت مهمه، این رو با اشاراتی از خود کتابهای رالز تقویت کرد و روسو هم که البته باز کتاب به نظرم یه مقدار اهمیتش دست کم گرفته، ولی به نظر من تو شکلی سری از مفاهیمی که رالز روش تاکید میکنه به طور مشخص روسو مهمه. و برای اینکه بحث روسو رو دقیق‌تر ببینیم یه اشاره‌ای هم به دست گفتارهای تاریخ فلسفه سیاسی رالز خواهم کرد. اما برای اینکه یه مقدار سلام علیکم این مسئله روشن‌تر بشه، ببینید ما یک سنتی داریم به نام سنت هیپوتتیک که همتون اسمش رو شنیدید، و به این هم توجه بکنید که این رالز که داریم ازش صحبت می‌کنیم در بستر سنت لیبرالیستی داره اندیشه خودش رو مطرح می‌کنه. و قبلا هم عرض کردم که در تاریخ مبدأ اندیشه لیبرالیستی رو جان لاک می‌دونن، به این دلیل که در واقع بر یک مبنای الهیاتی برای آزادی انسان و برابری انسان استدلال کرده. منتها در دل این جریانی که از لاک منشأ میشه ما باید دو سنت رو از هم متمایز بکنیم که بعدها توسط شارحان رالز به سنت لیبرالیسم کلاسیک و لیبرالیسم والا مشهور میشه. به طور مشخص چهره لیبرالیسم کلاسیک یون هست، اسمیت هست و در قرن بیستم هایک و فریدمن و در بین فیلسوفان آقای موزیک، در حالت بعضی موزیک که متمایز هست که رو هم میتونن بعدا توضیح خواهم داد. و سنت لیبرالیسم والا به طور مشخص روسو هست، کانت هست، جان استوارت میل هست و خود رالز که نمونه چهره برجسته قرن بیستم میشه. این دو تا سنت چه تمایزی از هم دارن؟ تمایز اصلیشون این هستش که سنت اولی بر مبنای مفهوم آزادی بر آزادی مالکیت ابزار تولید استدلال میکنه. یعنی میگه اگر ما مفهوم آزادی رو بپذیریم، یکی از مهمترین آزادی ها آزادی مالکیت ابزار تولید، آزادی نامحدود مالکیت ابزار تولید. اما سنت لیبرالیسم والا که روسو و کانت میل و رالز رو شامل باشه، آزادی مالکیت ابزار تولید رو یک امر طبیعی میدونن و بیشتر بر پرورش قوای اخلاقی انسان و آزادی های سیاسی انسان دارن تاکید میکنن. یعنی در واقع تاکید اینها بیشتر، اگه بخوام بگیم بر آزادی، تاکید اینها بیشتر بر برابریه. منتها باید دقت کنیم دیگه چرا منازعه آزادی و برابری شکل میگیره. به این جهتی اگر شما آزادی رو خیلی مطلق تفسیر بکنید و مالکیت ابزار تولید رو هم آزادیش رو به رسمیت بشناسید، غالبا آزادی های سیاسی با چالش مواجه میشه. که حالا در واقع یکی از اون کسایی که خیلی به این مسئله توجه میکنه روسو هست، که حالا اگر بعداً خودتون بیشتر به این مطالعه کنید، اون رساله‌ای که در واقع نابرابری داره به این مسئله کاملا داره توجه میکنه که نابرابری های اجتماعی ارزش آزادی های سیاسی رو به خطر میندازه. این اصطلاح رو توضیح بدم قبل اینکه جلوتون بعداً باز بهش برسیم، ببینید ما این مفهوم آزادی داریم و یک ارزش آزادی داریم. یعنی یه بار شما میگید همه انسان ها آزادن که در سرنوشت سیاسی خودشون مشارکت بکنن، آزادی حق رأی، آزادی بیان، آزادی تشکیل احزاب. ولی از اون طرف هم میگید که یک ارزش آزادی هم داریم. به چه معنا؟ به این معنا این که این حقی رو که به انسان ها داریم به عنوان حق آزادی و حق در واقع بهره مندی از این آزادی های سیاسی، چقدر بتونن از این حق بهره مند بشن، این میشه ارزش آزادی. در واقع مثلا میگم مثال خیلی سادهش اینه که شما یه انتخاباتی برگزار میکنید و میگید همه حق دارن که تو این انتخابات رای بدن و همه حق دارن تو این انتخابات خودشون در معرض انتخاب قرار بدن. منتها مشکل این هستش که وقتی نابرابری در جامعه شکل گرفت، غالبا ثروتمندان میتونن جریان سیاست رو چیکار بکنن، کانالیزه بکنن و این در واقع فرصت آزادی که به همگان داده میشه رو به نفع در واقع خودشون سرنوشتشو خاتم بدن. این میشه تبدیل میشه به ارزش آزادی. اون چیزی که روسو و اینها بهش توجه میکنن این هستش که ما اگر آزادی سیاسی رو بخوایم به رسمیت بشناسیم، ولی این آزادی سیاسی در کنار آزادی نامحدود مالکیت ابزار تولید منجر به در خطر افتادن ارزش آزادی های سیاسی میشه، که این منجر به در واقع شکل‌گیری دو جریان چپ و راست در اندیشه لیبرال میشه. به اونها میگن لیبرال های راست و به اینها میگن لیبرال های چپ. یعنی دو ببینید رالز در صفحه دوم کتاب عدالت چون انصاف میگه تعارض میان آزادی، دعاوی آزادی و دعاوی برابری در سنت اندیشه دموکراتیک رو در نظر بگیرید. یک تقسیم سنتی وجود دارد که از لاک مشتق شده و بر آزادی های مدرن، یعنی آزادی اندیشه و وجدان، حق مالکیت و حاکمیت قانون تاکید می کند و سنت مشتق از روسو که بر آزادی های باستانی، یعنی آزادی های برابر سیاسی و ارزش های حیات سیاسی تاکید می کند. یعنی در واقع پس همین دو سنتی که بهش اشاره کرد. خب حالا با وجود این دو سنت، حالا ببینیم که خدمتتون عرض کنم. حالا با توجه به این تاکید هایی که کردیم، بنده میخوام وارد اندیشه روسو بشم و ببینیم که روسو دقیقاً توی این خدمتتون عرض کنم که تاریخ چه نقشی داره و چه وضعیتی داره. بفرمایید.
بقیه اینکه سیاسی لیبرال رو میشه توی این دسته‌بندی قرار داد؟
مثلا کی؟
خود
ساندر مکینتایر. اصلا لیبرال نیستن. آره. اونا اصلا فیلسوفایی که لیبرال نیستن. ببینید لیبرال ها کسانی هستن که تمایز خیر از حق و تقدم حق بر خیر معتقدن. یعنی معتقدن در عرصه عمومی دولت نباید یک تصویر خاصی از سعادت رو برای انسان ها چیکار بکنه؟ الزام بکنه. یعنی وظیفه دولتی نیست مردم برده ببره بهشت به زبون خیلی عامیانه. سندل و مکینتایر و اینها که اینا در واقع کسانی که تا حد متأثر از سنت ارسطویی هستن، اینا سنت مقابلن. اینا معتقدن که اساساً بدون در نظر گرفتن قایت و نقش انسان در جامعه نمیشه از عدالت صحبت کرد. یعنی در واقع اینا منتقد دیدگاه رالز به عنوان دیدگاه لیبرال هستن.
فوکو
اینا اساساً خارج از سنت در واقع اینا چیز نهان. هانتینگتون که نمیدونم اصلا فیلسوف سیاسی محسوب بشه، ولی فوکو رو باید کلا خارج از این سنت و اینها تلقی کرد. اونا در واقع تو سنت کانتیننتال اینا خیلی در واقع مسئله‌شون عدالت و در واقع چیز اینها نیست. اینا کلا کل اندیشه مدرن و همه این چیزا رو میگن زیر سوال، زیر قدرت و این چیزا میذارن. یعنی اینا کسایی هستند که مسئله توجیه، مسئله عینیت اینها رو قبول دارن. بعد حالا میان دعوا میکنن سر اینکه ببینیم که عدالت به چه معنا میتونه عینیت داشته باشه. فوکو اینا اصلا کلا اینا رو قبول ندارن. یعنی آش و باجاش قبول ندارن. اونا کلا باید توی سنت دیگه اینها رو قرار بدیم. به همین خاطر هم فوکو خیلی بحثش مثلا عدالت نیست. بری به فوکو بگی عدالت یعنی چی، میگه نه این مثلا حالا یه گفتمان یه ذریعه قدرت یه دیگه اومدن مثلا از این صحبت کردن. اونا کلا فیلسوفایی هستند که خیلی نمیتونید شما مثلا اینا رو تو چارچوب اندیشه مدرن قرار بدید امثال فوکو. ولی کسی که میشه سوال کرد که آیا در این مورد صحبت کرده یا نه، هابرماس یک فیلسوف مدرنه. اون تو کلا خارج از این تقسیم بندی قرار میگیره. چرا؟ چون کلا مباحثی که مطرح کرده متفاوت از اینه. ما این تقسیم بندی که مطرح کردیم و ناظر به کسانی مطرح کردیم که در مورد چی دارن صحبت میکنن؟ مالکیت ابزار تولید. خب بریم سر روسو. ببینید اون چه مهمترین مساهمت روسو محسوب میشه، انتقاد نسبت به وضعیت اجتماعی دوران روشنگری. روسو دو گفتار مشهور داره که گفتار اولش در باب علوم و صنایع و گفتار دومش در باب نابرابری. به طور خاص اون چیزی که با روسو داره شکل میگیره که حالا بعداً خواهیم دید، اون پیشفرض‌هایی که تو جلسه دوم گفتم 5 تا پیشفرض که منجر به مفهوم عدالت توزیعی میشه، خواهیم دید که با روسو کدوم یکی از اون پیشفرض‌ها داره شکل میگیره و کدوم یکی از اون پیشفرض‌های نقض کننده عدالت داره خودش نقض میشه. ببینید به طور خاص باور روشنگری به پیشرفت رو به عنوان یک مفهوم مناقشه برانگیز به چالش میکشه. یعنی شما که در روشنگری قائل شدید به پیشرفت، این عمیقاً مناقشه برانگیزه. در واقع به نوعی میشه گفت اون چیزی که بعداً شما تحت عنوان سنت جامعه شناسی انتقادی میبینید، هگل و مارکس، حالا اگر اونها رو به عنوان جامعه شناسان انتقادی بپذیرید، این با روسو داره شکل میگیره که این عصر مدرنی که دارید میبینید، این کامرشیال سوسایتی که دارید میبینید، این جامعه تجاری که دارید میبینید، این خیلی چیزی نیستش که فلبداهه و بلبداهه بدید که چیه مطلوبه. نه، این پیشرفت رو داره به چالش میکشه. و به همین خاطر بعد از روسو یک باور انتقادی نسبت به کامرشیال سوسایتی شکل میگیره. اینکه علارغم مزایای خاصی که جامعه تجاری داره، یعنی این جامعه که مبتنی بر مالکیت ابزار تولیده، معایبی هم داره و به همین خاطر ما باید این در واقع جامعه تجاری رو اصلاح بکنیم و ازش گذر بکنیم. به طور مشخص هگل وقتی که تو کتاب فلسفه حق خودش میرسه بحث در واقع جامعه مدنی و بحث در واقع بازار، کاملا نگاه دوسویه‌ای به بازار داره. از یه طرف میگه بازار بستری است برای تحقق آزادی بشر، و از طرف دیگه میگه نه، درسته که این بازار بستری برای تحقق آزادی بشره و از این جهت در سیر تاریخ امر مطلوبی تلقی میشه، ولی نقطه پایان تاریخ هم نیست و ما باید از این بازار یه گذری بکنیم به یه مرحله بعدی که اونجا آزادی بستر بیشتری برای ظهور داره. بنابراین با روسو یک جریانی داره شکل میگیره که نسبت به دستاوردهای دوران روشنگری یک نگاه انتقادی پیدا میکنه. به طور خاص در جامعه تجاری، در کامرشیال سوسایتی، ثروت افزایش پیدا میکنه، درسته، ولی در این حال وضعیت فقرا اثرپارتر میشه و این در واقع تأکیدی است که روسو داره انجام میده. بنابراین پس از روسو به طور خاص با هگل و مارکس نوعی نگاه انتقادی نسبت به جامعه صنعتی مدرن شکل میگیره و یک پوشش سخت گیرانه برای توجیه مشروعیت اون. چرا مشروعیت؟ خب بالاخره یه نگاه خطی به تاریخ دارن، این چون نسبت به قبلی جلوتره باید یه مطلوبیت نسبت به اون داشته باشه. حالا حتی اگر نپذیریم که هگل نگاه خطی نسبت به تاریخ داره، این رو باید بپذیریم که عصر مدرن رو نسبت به عصر پیشامدرن یه مشروعیتی براش قائل، حداقل این مسلمه و باید بتونیم رو توجیه بکنه. اما سختگیرانش از این جهته که این رو به عنوان نقطه پایان تاریخ نمیتونه تلقی بکنه و جامعه مدنی نقطه آخر نیست. پس روسو رو میتونیم مبدا نگاه انتقادی به جامعه مدرن تلقی بکنیم. منتها اینو توجه بکنید، چون بعضن در مورد روسو این تلقی وجود داره، چون یه اصطلاحی هم داره زندگی با خرس‌ها، میگه اون وضعیت زندگی با خرس‌ها خلاصه وضعیت بهتری بوده. این کوشش روسو و این نگاه انتقادی روسو بازگشت به وضعیت زندگی طبیعی، یعنی زندگی با خرس‌ها نیست، بلکه هدف روسو اصلاح وضعیت موجود جامعه مدرن. منتها اون که میخوام بگم با روسو اولین بار داره شکل میگیره و تفکیکی است که در خود روسو تحت اصطلاح تئودیسه مطرح میشه اینه که ایده پرسش از نظم موجود و اصلاح اون در پیوند با یک فرض کلیدیه و این فرض رو اولین بار روسو داره مطرح میکنه. اون همین استش که شرور موجود در جوامع محصول انتخاب انسانه، پس انسان در مقابل اونها مسئول و قادر به رفع اونهاست. یعنی اگر شما دارید از یک نگاه انتقادی به جامعه دارید صحبت میکنید، فرضتون بر این هست که اگر در جامعه دارید یک معایبی رو مشاهده میکنید، این معایب قابل رفع و قابل اصلاحه و تنها شروری قابل رفع نیستن که توسط طبیعت یا خدا برماورد شده باشن. یه همچین تفکیکی رو قرار میده. روسو در اینجا به انتقاد از نهاد مالکیت منتقل میشه و اون رو منشأ تعارض اجتماعی و فقر تلقی میکنه، یعنی شروع میکنه نهاد مالکیت رو نقد کردن. پس دو مفهوم مهم رو روسو وارد اندیشه اجتماعی میکنه. اولیش این که یک نابسامانی های در دل جوامع مدرن وجود داره، پس ما باید یه نگاه انتقادی بکنیم به این جامعه تجاری مدرن. و دوم و مهمتر از اولی این که این نابسامانی ها قابل رفع. خیلی ممکنه به این نابسامانی ها قائل باشن ولی نپذیرن که این نابسامانی ها قابل رفع.
طبیعت
یا خدایی
که
فرمودید
جداگونه
هستن؟ نه دیگه، یعنی اون نابسامانی هایی که حاصل اختیار انسان و حاصل اختیار انسان نیست، اینجوری بگیم. بنابراین به یکی از مهمترین دو مقدمه ظهور مفهوم عدالت توضیحی میرسیم، همون پنج مقدمه که در جلسات اول جلسه دوم توضیح دادم. جلسه پیش بودی در اصول در واقع جلسات به جلسه اول نابرابری امری مضمون در جامعه است و رفع این نابرابری از طریق باز توزیع ثروت امکان پذیر است. گفتیم یه دی اصلا نمیپذیرن نابرابری مضمومه، یه دی هم میپذیرن منتها میگن این امکان پذیر نیست رفعش. چرا؟ چون تمام شروط شرور اجتماعی قابل رفع هستند. رالز توی درس گفتارهای خودش در تاریخ فلسفه سیاسی ذیل بحث روسو در بند ششم چهار جنبه متمایز رو در روسو نسبت به نابرابری مطرح میکنه. اولیش اینه که میگه اینها چیزهاییست که روسو به عنوان دلایل نفی نابرابری و مسائل ناظر به نابرابری مطرح کرده. یک، دلیل اولین دلیل نفی نابرابری حذف رنج است. این رو راز معتقده که اولین بار روسو مطرح کرده، یا اولین بار روسو مطرح کرده نه، ولی روسو مطرح کرده. پس درآمد باید به گونه‌ای توضیح شود که ضروری ترین نیازها که برآورده ناشده هستند و در میان بشر هم به نحو مساوی ضروری هستند چی بشن؟ رفع بشن. چون به هر حال دلیل نفی نابرابری حذف رنج از طریق برآورده کردن ضروری ترین نیاز هاست. پس این اولین دلیل برای نفی نابرابری. منتها یه دلیل دومی میاره که این دلیل دوم رو ما بعداً خیلی آشکار داریم. اون همینه که نه تنها برای رفع فقر باید با نابرابری مبارزه کرد. چون ببینید، اصلا بذارید یه جور دیگه به قضیه نگاه بکنیم. شما میتونید در یه جامعه فقیر داشته باشید، نداشته باشید، ولی نابرابری داشته باشید، درسته؟ فرضش که چیز عجیبی نیست. یعنی بگید من حداقل‌ها رو در یه جامعه تامین کردم، ولی شکاف‌های عظیم درآمدی دارم. یعنی تو این جامعه کسی محتاج خوراک و پوشاک و مسکن و آب و اینها نیست، همه آب سالم بهداشت همه اینها دارن، ولی نابرابری‌های شدید دارید. یعنی بین فقر و نابرابری باید تمایز گذاشت. پس یک دلیل رفع نابرابری رفع فقره، ولی شما میتونید فقر رو برطرف بکنید در این حال نابرابری رو داشته باشید. اون چیز دومی که روسو داره بهش توجه میکنه و از طریق اون برای نفی نابرابری استدلال میکنه این هست که حتی اگر در جامعه فقر هم نداشته باشیم، نابرابری از جهت دیگه‌ای مذمومه، چون منجر به سلطه سیاسی و سلطه اقتصادی میشه. یعنی نابرابری ارزش آزادی‌های سیاسی رو به خطر میندازه. بنابراین دلیل دوم برای کنترل نابرابری‌های اقتصادی این هست که بخشی از جامعه بر بخش دیگر غلبه نکنه. وقتی که این دوتا نابرابری سیاسی و اقتصادی وسیع بشه و دست به دست هم بده، یعنی در واقع خلاصه قدرت و ثروت با هم دیگه متحد بشه، باعث میشه که ثروتمندان بر فرایندهای سیاسی حاکم میشن و نظامی از قوانین و مالکیت رو در واقع پدید بیارن که سلطه اونها رو چیکار بکنه؟ جنبه قانونی بهش بده. میان تو مجلس برای خودشون قانون میذارن، معافیت مالیاتی میذارن، کارهایی از این دست میکنن. تازه مجلس خیلی ساده شاسا، یعنی در واقع اونجاییه که خیلی علنی دارن قانون گذاری میکنن، کلا حاکمیت سیاسی رو دستشون میگیرن. و این در واقع مثلا از این جهت دارم تاکید میکنم که یه مقدارش جنبه حقوقی داره، یه مقدارش هم فراتر از جنبه حقوقی در واقع مطرح میشه. چرا اینو دارم مطرح میکنم؟ ببخشید آقای محمدی، از این جهت که شما برگردید همون اصل راز، در راز مشاهده میکنید که ما یه اصل عدالت توزیعی داریم که میگه نابرابری ها باید به گونه‌ای توزیع شود که نه به حداقل بهره مندان چی بشه، حد اکثر بشه. ولی یه بحثی هم داره میکنه که اصل اولشه که یک سری از حقوق پایه که برابری های سیاسی هم از جمله اونهاست باید میان همگان به نفع چی توزیع بشه؟ برابر توزیع بشه. و اونجا راز یکی از مهمترین در واقع خدمتتون عرض کنم که آموزه های خودش رو داره مطرح میکنه که اگر نابرابری های اقتصادی در جامعه وجود داشته باشه، ارزش منصفانه آزادی های سیاسی هم به خطر میفته. بنابراین مسئله توزیع ثروت فقط ناظر به اصل دوم عدالت نیست. خود اصل اول عدالت که ناظر به برابری های سیاسی باشه، استلزام های توزیعی خاص خودش رو پیدا میکنه. چرا؟ چون اگر بخواید ارزش منصفانه آزادی های سیاسی رو حفظ بکنید، باید نابرابری رو در جامعه کاهش بدید، که حالا در باب اینها توی راز بیشتر صحبت میکنیم. ولی میخوام فعلا توجه داشته باشید که اون کسی که به نظر میسه این رو در واقع مطرح کرده، خود آقای روسو هست و رالز هم البته به این درج گفتارهای خودش توجه میکنه. بفرمایید محمد.
خب الان شما میگید واژگان فرق نابرابری و واژگان از این دست و لجلسات قبل به کار برده،
بله.
ولی تعریف اینها بر اساس چه مبانی معرفت شناختی هستش؟
من تا الان نمیدونستم کسی در برابری بخواد بحث بکنه باید مبانی معرفت شناختی داشته باشه. نابرابری دیگه. نابرابری مفهوم اقتصادیه، خیلی فکر نمی‌کنم مبنای معرفت شناختی بخواد داشته باشه. فقر هم مشخصه، یعنی کسی حداقل امکان زندگی رو نداشته باشه، اونم مبنای معرفت شناختی نمی‌خواد.
نه خب الان این تعریف شماست از فقر دیگه.
خب شما یه تعریف دیگه ای رو برای مبنای معرفت شناسی از فقر راه بده که حرف ما نقض بشه.
خب البته من سوال این که یادداشت کرده بودم اینه که شما مثلا واژه‌های اصطلاحات معرفت شناختی از شناختی رو زیاد
خب نه ببین الان فقر اصطلاح معرفت شناسانه نیست، نکتهش اینه. نابرابری هم اصطلاح معرفت شناسانه نیست.
خب من عرض کردم به نظر میرسه آدم چون که قطعی
خب نه ببین باشه
برونه.
شما الان
که من خودم داشتم یعنی به صورت حالا
اشکال نداره
داره این معنایش این بود که خود معرفت شناختی و حد شناختی چی میشه، چون دقیق اینها رو به صورت یک گزارش هم
ایراد نداره. شما دو تا فیلسوفه در واقع متافیزیکدان پیدا بکن که در واقع نابرابری نظریه متعارضی بر مبنای دو تعریف مختلف نابرابری داشته باشن، بعید میدونم بتونید پیدا بکنید.
نه من اینو حالا جوابی براش ندارم، ولی
میفرق یعنی من ادعام اینه آقای محمدی، ببین بذار ادعا بگم، ادعای بنده اینه و بعدا اینو بیشترم بهش رو راز میرسیم که اینجور مفاهیم و ادعای رو هم البته اینه منم خیلی باش مخالفتی ندارم، خود مفاهیمش ها نه پاسخی که برای راه حل مسائل میخوام بدیم، خود مفهوم فقر و خود مفهوم نابرابری مفاهیمی نیستن که وابسته به چارچوب های هستی شناسانه، انسان شناسانه یا معرفت شناسانه خاصی باشن. البته ممکنه شما در یه چارچوب انسان شناسانه بگید مسئله فقر نباید موضوع فلسفه سیاسی باشه، هیچ ایرادی نداره، یا در یه چارچوب معرفت شناسانه بگید ما نمیتونیم برای رفع فقر استدلالی چی بکنیم عینی بکنیم. ببینید بعدا در این باب بحث خواهیم کرد وقتی مفهوم وضعیت نخستی میرسیم، یکی از مهمترین پرسش ها اینه که آیا اساسا فلسفه سیاسی به معنای صدور گزاره‌های عینی، یعنی گزاره‌هایی که بتونیم ما انسان‌ها براش استدلال بکنیم، ممکن هست؟ این سوال مطرح می‌کنیم، اونجا سوال معرفت شناسانه مطرح میشه. ولی خود مفهوم فقر و خود مفهوم در واقع نابرابری مفاهیمی نیستش که بخوایم با استناد به یک چارچوب معرفت شناسانه یا هستی شناسانه تعریفش کنیم.
شما یعنی نظر شما و تقریبا شبیه رایت این هستش که این مفاهیم به نوعی بدیهی هستن و همه درک مشترکی داشتن.
آره ولی نظر معارضی هم تا حالا ندیدم. اون چیزی که تا جایی که من دقت کردم تعارض وجود داره سر پاسخی است که به این مسائل میدیم، یعنی مسئله نابرابری به وجود بیاد من میگم آقا نابرابری در جامعه باید رفع شود، آقای خندان میگه آره ثابت کن که باید رفع شود، بعد من میگم به این دلیل، آقای خندان میگه اساسا هر در واقع گزاره ارزشی که مفهوم باید پیش بیاد از نظر من بیان ایموشن هاست، اون چیزی که پوزیتیویست ها میگفتن. یعنی شما اگر قائل به نگاه پوزیتیویست های منطقی باشید مثل اون هیر و اینها که تو فلسفه اخلاق کاملا نگرش های پوزیتیویستی داشتن، نمیتونید بر اصلا به امکان فلسفه سیاسی قائل باشید. فلسفه سیاسی یعنی یه سری نرم ها دیگه، یه سری هنجارها، جامعه باید از فقر نجات پیدا کنه. بعد میگه آقا این باید یعنی چی؟ میگیم که خب یعنی باید نجات پیدا کنه. میگه نه آقا این بیان عواطف شماست، بابات مثلا پول نداشت، نه من با اون پولدار یه جور دیگه میگم. این کاملا یک نگاه معرفت شناسانه به گزاره های اخلاقی، یعنی پاسخی که میخوام به مسئله بدیم. ولی خود این مفاهیم رو حداقل در حد سواد من نیدم که بسید نمازه مثلا من تا نه متافیزیک فقر همچین حالا مود میشه تن وقت دیگه یه مرد یکی میگه متافیزیک فقر مثلا، ولی خب من تا حالا نیدم. حالا اگه شما خواستی میتونید خوب هم میشه باش کاسبی کرد متافیزیک فقر رو به نمازش بس بکنید، چون اینا چیزهایی که میگیره دیگه. خب ولی خب این سوالت از این جهت سوال مهمی بود که یه تفکیکی رو به هر حال روش تاکید بکنه. متا تو رانز بعدا بیشتر در مورد اینها صحبت میکنیم توی همون بخش اول و دوم کتاب. دلیل سوم ناظر به خود نابرابریه. پس دلیل دوم ناظر به خود نابرابری نبود، مسئله این بود که نابرابری تأثیر میذاشت رو ارزش آزادی های سیاسی. دلیل سوم ناظر به خود نابرابریه و این خیلی مهمه، اون همین هستش که نابرابری های وسیع اقتصادی در پیوند با نابرابری در موقعیت اجتماعی قرار دارند و این باعث میشه اشخاص در موقعیت نابرابر از جانب خود و دیگران به عنوان موجودات حقیر نگریسته بشن. یعنی آدم ها اگر در یک جامعه نابرابری قرار بگیرن، اونهایی که تو موقعیت پایین تر قرار دارن احساس حقارت میکنن و احساس عزت نفسشون به خطر میفته. میدین یکی از استدلال هاییست که بعدا ما در رارز میبینیم چرا در یک جامعه باید به عدالت توجه بشه؟ چون در جامعه‌ای که به عدالت توجه میشه احساس عزت نفس در انسان‌ها حفظ میشه و عزت نفس انسان‌ها به خطر نمیفته و یکی از مهمترین مواهب اجتماعی خود مفهوم عزت نفسه. و چهارمین چیزی هم که عزت نفس یعنی اون احساسی که انسان از خودش داره در یه جامعه‌ای به عنوان یک شهروندی که به هر حال تو این جامعه داره یه نقشی ایفا میکنه. نه نه یه مقداری حالا شاید فرق میکنه، ولی این احساس که آدم تو جامعه احساس حقارت نکنه اینجوری بگی. حالا تعریف دقیق‌تری هم ازش بعدا خواهم گفت، نوشته بودم ولی امروز نیومده. این چون تو رالز خودش خیلی مفهوم کلیدی میشه، مفهوم عزت نفس. ولی اگر خواستی تو این فاصله رجوع بکنی، تو بند 82 کتاب در واقع نظریه عدالت اونجا رالز در این مورد صحبت میکنه. پس در یک جامعه سیاسی این چیز آموزه چهارم است که روسو مطرح میکنه، هر کس باید شهروندی برابر باشه و در این شرایط حدی از برابری یا حدی از نابرابری معتدل شرط ضروری برای عدالت سیاسی. اینها چهار آموزه مهم روسو هست از نظر رالز که ما بعدن حالا بهش برمیگردیم. اما شخصیت مهم دیگه ای که میخوام بهش اشاره بکنم و بعد از اون دیگه برسیم به کانت و مارکس، آدام اسمیت هست. اشاره کردم که آدام اسمیت به طور مشخص از این جهت مهم هست که به تأثیر فقر بر زندگی انسان‌ها داره توجه می‌کنه و در کتاب ثروت ملل توصیه‌های در باب نحوه بازتوزیع ثروت مطرح می‌کنه. اون در واقع توصیه‌هایی که مطرح می‌کنه، اگه بخوایم تو سه تا سرفصل بگیم، اینهاست: انتقال مستقیم دارایی از ثروتمندان به فقرا، یعنی اینو مطرح می‌کنه. گرفتن مالیات بیشتر از ثروتمندان، و سوم گرفتن مالیات‌های مساوی از ثروتمندان و فقرا، منتها صرف اونها در اموری که نفعش بیشتر برای فقرا است. یعنی سه تا آموزه و سه تا راهکار رو مطرح می‌کنه که به نوعی به بازتوزیع ثروت داره منجر میشه و بیشتر هم به نفع فقرا است. مثلا دقیقاً اینو میگه که از وسایل نقلیه لاکچری باید روی جاده‌ها مالیات بیشتر گرفت. این یکی از آموزه‌هایی است که مطرح می‌کنه. میگه مثلا کسی پورش سوار شد، خلاصه حسابی ازش مالیات بگیرید. حالا موقع نمیدونم دورش که بوده چی بوده، قرن 18 من دقیقا نمیدونم وسیله لاکچری دقیقا چی بود. اینا از این جهت خیلی برای من مهمه، چون حالا بعدا بیشتر اشاره میکنم، اینهایی که تو ایران دارن از هایک و اسمیت دفاع میکنن، این بخش های آموزه های هایک و اسمیت رو نمیگن. یعنی میدونید اینها، یعنی هایک و اسمیت، قائلن که بشر یه سری آزادی های پایه‌ای داره. یکی از این آزادی های پایه چیه؟ آزادی مالکیت ابزار تولید. من ازش دفاع هم دارم میکنم، منتها کنارش به یه آزادی های دیگه هم قائلن. بعد حالا یه تعادل و تراجعی بین اینا قائل میشن، میگن حالا آزادی مالکیت ابزار تولید باشه، مالیات هم بگیر اینجوری توزیعش کن. اینا که تو ایران از اینها دفاع میکنن، نمیدونم رو بی اطلاعی شونه، مثلا تو یه مجله در مورد اینا خوندن یا واقعا تعمدن دارن این کار میکنن، نمیدونم چرا به گونه ای صحبت میکنن که گویی تنها یک حق پایه وجود داره و اون هم حق مالکیت ابزار تولیده و هیچ حق دیگه ای وجود نداره. این متفاوته دیگه. یاد من میگم من حق مالکیت ابزار تولید دارم، حق آزادی سیاسی هم دارم. اگه یه جایی با هم در تعارض افتاد، شما یه جوری بین اینها یه تعادلی قائل بشید. یه جایی شما میگید تنها حق پایه حق در واقع آزادی اقتصادی، هیچ جورا نمیتونه دولت توش مداخله بکنه. و به نظر میرسه تنها کسی که در تاریخ اندیشه بشر به همچین چیزی قائله آقای رابرت موزیکه. اینو در 1973 بعد از جورج کتابی نوشت از حق مطلق مالکیت ابزار تولید دفاع کرد، در حالی که تو پیش از اون حق مطلق مالکیت ابزار تولید به این معنا رو به نظر نمی‌رسید که کسی مطرح کرده باشه. و اون چیزی که ما در ایران تحت عنوان هایک و اینها می‌شناسیم و تحت عنوان لیبرالیسم کلاسیک، بیشتر به سنت لیبرتاریان شبیه، که در واقع نماینده اولین نمایندهش در تاریخ اندیشه بشری همین نوزیکه. حالا به اینها بعداً باز خواهم رسید. نه، لیبرتاریان علاوه بر لیبرالیسم یعنی آزادخواهی. لیبرتاریان یعنی اون نگاهی که به آزادی مطلق مالکیت ابزار تولید قائل باشه، به هیچ گونه مداخله دولت در این حوزه نپذیره. بله.
آزادی مالکیت
ابزار تولید نه، آزادی از اون داره مالکیت، آزادی مطلق مالکیت رو نتیجه میگیره.
یعنی فقط این آزادی رو
مطلق
میگیره، نه
اصلا
آزادی رو مطلق میگیره،
هر نوع آزادی رو نمیدونم. بعد رفت اسم نمیدونم، اون استدلالش الان تو ذهنم نیست، بعد دارم ببینم. ولی اینکه آزادی مالکیت اقتصادی رو مطلق میدونه رو یقین دارم بهش، ولی اینکه دقیقاً استدلال نمیدونم الان استدلال به در واقع استدلال نوزیک حضور ذهن نداره. بله، حق مطلق مالکیت ابزار تولید یعنی حقی که هیچ حق دیگه هم ارزش قرار نمیگیره، که وقتی در تعارض با هم قرار گرفت به نحوی بخواید این حقو محدود بکنید. یعنی یعنی شما میتونید به حق مالکیت ابزار تولید قائل باشید، به آزادی های سیاسی هم قائل باشید، به اون دو تا حق پایه، بعد بگید بالاخره باید به نحوی بین این دو تا جمع بکنید. ولی وقتی که این حق شد حق مطلق، یعنی هیچ حق دیگه ای هم ارزش نیست که اگه در تعارض با هم قرار گرفت یکی بخوام به اون یکی ترجیح بدیم و یا یه جوری تعادل بینشون ایجاد بکنیم، به این میگن حق مطلق مالکیت ابزار تولید. پس اون چه که در و اینو میخواستم عرض بکنم، در اندیشه آدام اسمیت با توجه به اون راهکارهایی که مطرح میکنه، دفاع از آموزش عمومی به طور خاص مورد توجه، او از تضمین آموزش عمومی توسط دولت دفاع میکنه. چرا؟ اینش خیلی مهمه، چون آموزش عمومی به انسانهای فقیر فرصتی برای رشد در واقع اخلاقی و سیاسی. پس اسمیت ذیل همین نگاه یک تأثیر بسیار مهمی هم به جا میذاره که شاید بشه گفت این تأثیر مهم میشن مبنای اون در واقع راهکارهای مداخله ایش باشه. اون همین استش که تصور ما رو نسبت به مسئله فقر عوض میکنه. ببینید داره میگه آموزش عمومی باید داشته باشیم چون فقرا هم حق دارن مثل اغنیا مناسب سیاسی و مناسب اجتماعی رو داشته باشن. این یک تغییر تصوری است نسبت به مسئله فقر. چرا؟ چون پیش از اسمیت کسی به صراحت به مسئله نجات از فقر به عنوان یک حق انسانی میشه گفتش که نگاه نکرد. تا پیش از قرن 18 هم عرض کردم نگاه رایج این استش که فقر یک تقدیر طبیعی، نه یک آسیب اجتماعی، و روسو داره این رو مطرح میکنه که نه این یک آسیب اجتماعی. در یک بیان الهیاتی قبلا عرض کردم که فقر تقدیر الهی است و خداوند ثروتمندان رو با ثروت خودشون و فقرا رو با فقر خودشون داره مبتلا میکنه. یک نگاه سکولار هم داره بعد از این شکل میگیره، اون همین استش که فقرا به لحاظ انسانی مادون اغنیا هستند. یعنی هیچ دلیلی نداره شما صحبت از این بگید که به اینها بخوایم فرصت برابری برای رشد بدیم، اینها مادون اونها هستند. اما اون چیزی که میخوام بگم نقطه تمایز اسمیت از این آموزه هاست اینه که معتقده فقرا همتراز اغنیان و این همترازی و این استعداد برابر منجر به این میشه که دولت از تحصیل اونها که مهمترین رکن هست برای رسیدن به موقعیت برابر در جامعه چیکار بکنه؟ حمایت. البته اسمیت این نگاه رو هم داره، یک خوشبینی هم نسبت به نظم بازار آزاد داره و همین باعث میشه که در نهایت اون چیزی که اصل اساسی نگاه اسمیت قرار بگیره، مسئله عدم مداخله دولت تا جایی که امکان داره در مسئله بازار آزاد باشه. یعنی این نگاه اسمیت به اون در واقع نظم بازار آزاد، خوشبینی او به نظم بازار آزاد منجر میشه که خیلی به نظر خودش ناسازگاری بین این دو تا آموزه وجود نداشته باشه. بله چرا دیگه؟ به همین خاطر هم میگم که در این حال که دارم همین دارم میگم از نظم بازار آزاد دفاع میکنه و مداخله دولت رو هم حداقلی تفسیر میکنه، ولی به این معنا نیستش که اساسا به مداخله دولت قائل نباشه. همین دارم میگم معتقد تا اونجایی که میشه باید حداقلی باشه. یعنی ببینید معتقد دولت باید از فقرا حمایت بکنه، یه جایی هم میتونه مداخله بکنه، ولی چون خوشبینی نسبت به نظم بازار آزاد داره این مداخله رو حداقلی میدونه. و البته میگم دیگه هنوز یه چارچوب منسجمی هم برای دفاع از ادارات توزیعی شکل نگرفته. یعنی اینجوری نیستش که یه هنجارهایی رو ترسیم کرده باشه بعد بگه که حالا متناسب با واقعیت‌های اقتصادی این هنجارها چطور باید تحقق پیدا بکنه. ببین بذارید اینجوری بگم، یه بار شما میگی در جامعه نابرابری مذمومه و این فرض اساسی ماست و نابرابری تا اونجایی پذیرفتنیه که نه حداقل بهره‌مندان حد اکثر بشه، این میشه هنجار شما. میگید حالا تو واقعیت چی میشه؟ دولت باید در بازار مداخله بکنه یا نکنه؟ میگید این بستگی داره به واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی. اگر واقعا نظم بازار آزاد به گونه‌ای باشه که بازار آزاد به نفع حداقل حداکثری حداقل بهره‌مندان منجر بشه، ما اینو نمی‌پذیریم. باشه، خود بازار آزاد باشه. اگر نه دولت باید مداخله بکنه. ولی اسمیت خیلی از این جهت یه چارچوب منسجمی نداره. حالا بعداً به رالز می‌رسیم. علت اینکه اساساً رالز تو سنت فلسفه سیاسی اینقدر نظریش فراگیر میشه همینه که یه چارچوب منسجمی رو داره شکل میده ناظر به همه این نظریه ها، یعنی در همه اینها یه در واقع ناسازگاری هایی میبینه، بعد در واقع چیکار میکنه؟ به اون نظریه خودش قائل میشه. مثلا میگم ببینید یکی از مهمترین دفاعیه های تا پیش از رالز نسبت به به طور کلی مشروعیت سیاسی حتی نسبت به در واقع مسائل در واقع عدالت اجتماعی نگاه نفع‌گرایانه است. نگاه نفع‌گرایانه اینو میگن دیگه، میگن چیزی مشروعه که نفع تجمیعی رو حد اکثر بکنه. این آموزه نفع‌گرایی دقیقا تو همین یه گزاره خلاصه میشه. علت اینم که خیلی بهش اقبال میشه اینه که خیلی ساده است، روشنه، دقیقا همین یه گزاره ساده است. خب خیلی به نفع‌گرایان انتقاد میکنن، میگن با این آموزه شما بردهداری موجه، یعنی اگر یه عده تو جامعه بردهدار بشن ولی نفع تجمیعی حد اکثر بشه موجه. نفع‌گرایان چه جواب میدن؟ میگن نه نه اینو نمیگن، میگن تو اون که خب همون برگشت به همون گزاره خودشون، میگن تو واقعیت این اتفاق رخ نمیده، واقعیت این اتفاق رخ نمیده. یا مثلا میگن نظم بازار آزاد نفع تجمیعی رو حد اکثر میکنه، بعد میگه خب اگه نفع تجمیعی منجر به این شد که یه عده وضعیت خیلی عادی قرار گرفتن چی؟ میگه تو واقعیت این رخ نمیده. نه ولی اینو این پاسخو میدن که میگن اگه در مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی این اتفاق رخ نمیده، میگن حالا بعدا تو
بازم خیر زمین به سوال میکنن تفاوت
خاصی آره آره این که اون خیر چیه که باید حد اکثر بشه واسه دیگه اصلا در این حال اینو هم میگن این اتفاق رخ نمیده، بعدازی رخ نمیده، اون رخ نمیده. مهمترین انتقاد که رالز بیان میکنه اینه که حالا بعدا بهش ان شاء الله یه اشاره خواهم کرد، میگه باشه حرف شما درست ولی قبول دارید که آموزتون با این سازگاره. یه بس مشکل آموزش شما دقیقا همینه. ولی نظریه عدالت من به صراحت چون این استلزامی رو نفی میکنه. میخوام اینو عرض بکنم که اون چیزی که در واقع اسم تو اینها بهش توجه دارن و توجه ندارن اینه. به استلزام های توزیعی بازار آزاد توجه دارن. ولی توجه به این ندارن که بالاخره اگر شما یه هنجارهایی رو قرار ندید، یه اصولی رو قرار ندید، تضمینی ندارید که این هنجارها محقق بشه. یعنی اگر مبناتون رو بذارید توجیه بازار آزاد، بعد حالا یه سری اصول مداخلی هم مطرح بکنید، بعد هم بگید آقا استلزام‌ها توجیه بازار آزاد در نهایت برای همه بهترینه، بالاخره این سه تا گزاره رو با کدوم تقدم و تأخر می‌خواد با هم جمع بکنید و اون سرشت هنجاری در واقع فلسفه سیاسی شما روشن نیست. بله.
حالا اینکه گفتید که
بعد
نفر راد میگه این هرشن با
سازگار باشه ولی ترجیح نمونه.
خب اینو خود راز وارد میشه خودش هم سازگار دیگه، یعنی
نه
اونجا میگفت که این توی واقعیت اتفاق نمیفته ولی باز اندیشه کنی سازگار
کدوم کدوم توی واقعیت اتفاق نمیفته.
همون که میگفت که برای اون نفع بیشتر محروم ها مثلا یه ضرر خیلی عظیمی به ثروتمند و بعد تو اونجا صدا میکرد که
حالا این نقطه برای بهش میرسیم، این که میگی نقطه پیچی داری داری
این
کلن شما میتونید حالا داریم زودتر جمعه میگیم و دوتونی شده و این هم بزن نرسیدیم ولی این اشکال حالا بارده باید راج به این هم یه پاسخی میدیم صفحه 124 اون که داره ترجمه فارسیش نگاه بکنی یه پاسخی بگیم فکر کنم 124 فکر کنم. خب بریم سر در واقع شخصیت بعدی که توی این تاریخ بسیار شخصیت مهمی تلقی میشه و اون هم کانت.
بفرمایید.
آره نمیگم مدافعان فایده گرایی اینو میگن، من تا میگم انتقادی که به اینا میشه اینه که به هر حال نظریه شما با این سازگاره، برای اینکه بگید تو واقعیت این اتفاق نمیفته. یعنی بالاخره اگر رسیدیم به این نقطه‌ای که برده‌داری نفع تجمیعی رو حد اکثر کرد، میپذیریم یا نمیپذیریم؟ نظریه شما نمیپذیره.
خب اما این نمیشه فقط
خب اون هم یه مقدار فکر کنم تو اون جامعیت آموزه نقدگرایان شما دارید تخصصی میزنید. حالا یه مقداری به اینها در ورود به نظریه لارت بیشتر اشاره خواهم کرد. منتها در مورد کانت ببینید، کانت یک موزه دوگانه ای داره، یک دفاع اکید. از حقوق مالکیت و دو الزام دولت به مداخله برای رفتن. و در کتاب متافیزیک آف مورالز، متافیزیک اخلاق، هر دو تا آموزه را مطرح کرده. جالب بشه. و خب شما می‌دونید با این توضیحاتی که ما دادیم این دو تا گزاره با هم دیگه سازگار هست یا نیست؟ ناسازگار. یعنی کانت به نظر می‌رسه که خیلی توجه به این نداره که تبدیل بسیار اکید از حقوق مالکیت با الزام به دولت برای مداخله برای رفع فقر ناسازگار. اما برای اینکه اصلا متوجه بشیم این مسئله الزام در کانت چطور داره شکل میگیره، چون گفتیم مسئله الزام دولت از مهمترین آموزه هاست، لازم اشاره بکنیم که کانت عدالت رو به سه دسته تقسیم میکنه: عدالت پروتکتیو، عدالت کامیوتیتیو و عدالت
توی مجموع کتاب باشه یا توی کتاب
باشه؟ نه، تمام کتاب متافیزیک آف مورالز. خب شاید در نظر ما این شبیه همون عدالت جبرانی و توضیحی باشه که ارسطو مطرح کرده. یعنی فکر کنیم این دوتای اولی ناظر به عدالت جبرانیه، سومی ناظر به عدالت توضیحیه. منتها این هیچ ربطی به اونها نداره. این ناظر به همون سگانه هایی است که کانت همواره مطرح میکنه. در کتاب نقد امر محض هم که نگاه بکنید اون جدول معمولاتش رو که تنظیم میکنه سگانه است در واقع. جدول معمولاتش در واقع این سه تا ناظر به امکان، عزت و ضرورت قانون است. حالا به چه معنا؟ اینو با سرعت توضیح بدیم و انشاءالله امروز دو تا مارکس هم تموم بکنیم. عدالت پروتکتیو یا عدالت حالا حفاظتی به ما شکل قانون رو میده، یا به تعبیر کانت اون چیزی که قانون رو ممکن میسازه. عدالت مبادله‌ای به ما محتوای قانون رو میده. اما اون چیزی که خیلی مهمه اینه عدالت توزیعی به ما مکانیزمی رو میده که از طریق اون قانون اجبار میشه. پس عدالت توزیعی شامل استفاده از دادگاه ها برای اعمال قانون بر موارد خاص محسوب میشه. و از نظر کانت وجود عدالت توزیعی به این معنا تمایز وضعیت دولت با وضعیت چیه؟ پیش از قرارداد اجتماعی و وضعیت طبیعی. وضعیت طبیعی شما حق دارید، منتها کسی نیست که اون حق رو الزام بکنه. اونجایی که در واقع دولت شکل میگیره و شما از اون وضعیت طبیعی در میاد، اونجا بستر تحقق عدالت توزیعی. پس اگر فرض کنید تو بحث دارایی اجباری برای قانون نباشه، کسب دارایی موقت و مشروعه، چون از طریق عدالت توزیعی متعین نمیشه و مرجعیتی مؤثر بودن این حق رو تضمین نمیکنه. بنابراین عدالت توزیعی به معنای عدالت غیر قابل اجبار برای کانت بی‌معناست. اما وجه این اصطلاح چیه؟ وجهش خیلی روشن نیست چون بیسته بیوتی، ولی شاید جهتش این باشه که یک دادگاهی یا دولتی حقوق ما رو بین ما توزیع میکنه. یعنی شاید جهتش این باشه. و این رو هم توجه بکنید که اطلاع کانت به طور کلی از تاریخ اندیشه و حالا به طور خاص تاریخ اندیشه سیاسی و حقوقی زیاد نیست و این اصطلاح عدالت توزیعی که داره به کار میبره سنخیت به اون اصطلاح توضیحی گذشتگان نداره. اما خب حالا با این توضیحات برگردیم به آموزه های خاصش. اصل مالکیت از نظر کانت هیچ استثنایی نداره و به طور خاص کانت در بحث از حق اضطرار که گفتیم در اندیشه آکویناس و اندیشه در واقع فقهی قرون وسطا، حق اضطرار میتونست مورد خاصی باشه که اون قانون عام مالکیت خصوصی رو چیکار میکنه؟ نقض میکنه. از نظر کانت در واقع چیه؟ پذیرفتنی نیست و او به مالکیت حق مطلق مالکیت حکم میده. چی؟ آره دیگه، حالا بعد ببینیم که آره. ولی آره به هر حال حق اضطرار رو رد بکنه، چون این قانوناش کلیه دیگه. مثلا میگم اون مثال مشهوری که میزنه، میگه شما این مثال مشهور تو فلسفه اخلاق هست که دروغ گفتن یک امر قبیح محسوب میشه به لحاظ اخلاقی، حفظ جان بیگناه یه امر حسن محسوب میشه. حالا در تعارض بین این دو کدومو میخواد ترجیح بدید؟ معمولا میگن خب حفظ جان بیگناه ترجیح داره. این یکی از چالش‌های فلسفه اخلاق کانت دیگه. از این چالش ها تو اخلاق کانت زیاده، چون نمیخواد به قاعده های کلیش استثناء بزنه. اما خب این حق مطلق مالکیت در اندیشه کانت منجر به این میشه که بعضی از لیبرتاریان ها در واقع کانت رو مدافع جبری اندیشه لیبرتاریان معرفی بکنن، یعنی همون اندیشه که به حق خدمتتون عرض کنم که آره مالکیت خواهد. منتها یه نکته‌ای وجود داره، اونم این هستش که کانت نگرانی نسبت به تعارض بین حقوق مالکیت و مثلا فرض کنید مالیات برای مقاصد بازتوزیعی نداره. یعنی در این حال که به حق مطلق مالکیت قائل میشه، به در واقع بازتوزیع ثروت برای نفع عموم و نفع فقرا هم قائل، این در واقع اصلا براش مسئله نیست. لیبرتاریان ها کاملا مسئله رو صورت بندی میکنن، یه جانبو میگیرن. کانت اساسا این دوگانه رو صورت بندی نمیکنه. یعنی به طور مشخص کانت از دولت میخواد مدارس و بیمارستان ها و سایر نهادها رو برای حمایت از بیماران و کودکان فقیر برپا بکنه و علاوه بر اون اعانه مستقیم به فقرا بده و تمام اینها از مالیات تامین بشه در واقع بودجه. کانت به صراحت میگه پشتیبانی از این نهادها باید بر تمام شهروندان اجبار شود و از طریق مالیات هم محقق بشه. به نظر میاد این دو با همگی در تعارضه. یعنی حقوق مالکیت کانت اون قرار میده در طیف راست اندیشه، مداخله دولت در اقتصاد اون قرار میده در طیف چپ اندیشه. اما چطور میشه این دوتا رو توجیه کرد؟ شاید بشه اینطور توجیهش کرد که، و البته بعضی از فقرات کانت هم دستاویز این توجیه رو فراهم میکنه، که حق مالکیت مطلقاً محترمه ولی فقر انسانها تنها به این دلیل هست که حق مالکیت اونها در گذشته توسط ثروتمندان نقض شده. یعنی حق مالکیت محترمه ولی اگر فقری در جامعه هست به خاطر این هستش که این ثروتمندی در واقع به ناحق یه چیزی رو تصاحب کرد. کانت در گفتارهای فلسفه اخلاق میگه اگرچه ممکن است کاملا درون حقوق خود مطابق با قوانین مالک زمینی باشیم، با وجود این ممکن است در یک بی‌عدالتی عام مشارکت کنیم و در بخشش به یک انسان بدبخت به او انعام نکنیم، بلکه کمک کنیم تا آنچه را که بی‌عدالتی عام نظام قواعد او را از آن محروم کرده است به او برگردانیم. زیرا اگر هیچ یک از ما سهمی بزرگتر از ثروت جهان نسبت به همسایه‌اش بر ندارد، فقیر و غنی وجود نخواهد داشت. این درسته که حق مالکیت محترمه، ولی خب اگر فقیر و غنی می‌بینید یعنی کسی حق مالکیت یک فقیری رو نقض کرد. بنابراین به نظر میرسه در اندیشه کانت ثروت و انباشت ثروت تنها در صورتی ممکنه که کسی سهمی که دیگر چیکار بکنه تصاحب بکنه. من تا اینو بهش دقت بکنید، ما یه مفهومی داریم در اقتصاد، مفهوم زیرو سام. زیرو سام میشه مثلا جمع صفر. یعنی چی؟ یعنی اگر در جامعه مواهب محدوده، مثلا 100 تاست، اگر نوبت آقای خنده شد 80 تا، واسه من چند تا میشه؟ 20 تا میشه. اگر برای من در تا شد، 10 تا از آقای خنده باید کم میشه. به این میگن مفهوم زیرو سام. آره واسه این همسه. این مسئله رو یه چیزی تو اقتصاد نقد میکنه، اونم چه مفهومیه؟ رشد اقتصادی. مفهوم گراس رشد اقتصادی، یعنی شما ممکنه یه جایی به یک عده سود سهم بیشتری بدید، به یه عده سهم کمتری بدید، ولی به دلیل رشد اقتصادی به تدریج چی بشه؟ سهمون در واقع کل جامعه و سهمون در واقع افرادی هم که کمتر گرفتن چی بشه؟ بیشتر بشه. شاید اون انتقادی که اینجا بشه به این نگاه کانتی این باشه که کاملا نگاه چی داره؟ زیرو سام داره. یعنی مفهوم رشد اقتصادی رو در نظر نگرفته. یعنی چی؟ یعنی نفع هر انسان تو هم با ضرر هر انسان دیگری. و غالبا خب عرض کردم مفهوم رشد اقتصادی ناقض این است و خب هنوزم کمی سر این خیلی بحثه در منازعه بین اقتصاددان‌ها و کسانی که از عدالت اجتماعی صحبت می‌کنن. پس زیربنای مفهوم رشد اقتصادی افزایش این هستش که افزایش ثروت برخی اشخاص میتونه از طریق افزایش ثروت کل بدون گرفتن ثروت دیگران صورت بگیره. بله. اینو قدرنا تو متنش بهش توجه نداره. ولی بعدا حالا تو خود رالز و اینا میرسیم. اون کسی که کار نمیکنه و از بازی خارجه اصلا موضوع بحث عدالت اجتماعی نیست. موضوع عدالت اجتماعی جامعه به مساوی بستری برای همکاری منصفانه است. یعنی اگر افراد اومدن در دل جامعه شروع کردن به همکاری، حالا ببینیم که آیا اینها گینشون از این جامعه، بهره مندیشون از این جامعه منصفانه هست یا نیست. خب اون یه بحثیه که در یه جامعه عادلانه دولت باید بستر اشتغال همگان رو فراهم بکنه. این یه دیگه تنبلن، اونها از موضوع بحث خارجه. ولی اونهایی که میخوان بیان تو جامعه و وارد یه همکاری منصفانه بشن، حالا بعدا خواهیم دید در ساختارهای بنیادین جامعه باید بستر همکاری منصفانه رو برای اینها فراهم بکنه.
نه کانت
اساسا آخه اونقدری هم مسئله رو وضعیت اقتصادی تحلیل نکرده. اینو دقت بکنید بهش.
بله.
بله. حالا این مسئله اینجا این آیه دقت کن که مسئله عدالت توزیع، حالا بعدا در مارکس بهش خواهیم رسید، این یه تأثیر پایداریه که مارکس میذاره. مسئله تخصیص ثروت نیست. مسئله این نیستش که مثلا من اینجا یه تعدادی مثلا بیسکویت دارم میخوام بین آدم ها تقسیم بکنم. مسئله این هستش که نهادهای زمینه‌ای و از جمله نهاد مالکیت به نحوی تنظیم بشه که سهم آدم ها در مشارکت اجتماعی سهم منصفانه‌ای باشه. اون که شما داریم میگیم مسئله تخصیص ثروت، اساسا مسئله عدالت توزیع مسئله تخصیص ثروت نیست. بله حالا اونطوری که بخوای بگیم مسئله تنپروری و مفتخوری و این چیزا هم پیش میاد. پس
بعد استاد
بله
موقع فیلسوفان و فیلسوفان سیاسی خودشون هم چگونه تحقق چگونگی تحقق این درخواست رو هم بیان میکنن، همین که این نهادهای زمینه‌ای چگونه میخوان این
تدالت توزیعی رو فیلسوفای سیاسی ببین یه بحث کلی میکنم، بحث هنجاریه، میگن این اصول باید حاکم باشه. از سطح بحث فلسفه سیاسی که وارد بحث سطح نظریه سیاسی میشید، یک مساهمتی شکل میگیره بین فیلسوفان سیاسی و اقتصاددانها و اندیشمندان سیاسی. اونجا دیگه بحث از اون بحث در واقع محض فلسفیش خارج میشه.
یعنی به همین خاطر ممکنه اقتصاددان سیاسی ببینید اون چیزی که فیلسوف بیان میکنه قابل تحقق نیست و باید
نه خب دیگه اون اگر اون اصول فلسفی باشه باید به نحوی در واقع تنظیم بشه که با اون نگرش‌های اقتصادی در واقع سازگار بشه دیگه.
هیچ وقت الان اینجوری نشد دیگه.
نه دیگه خب این چیزی که رالز میگه که باید به نفع حداقل بهره مندان و حد اکثر بکنه، دقیقاً به این دلیله که میخواد نظریه‌اش رو با مفهوم کارای پارتو سازگار بکنه. حالا به این خواهیم رسید. ما امیدوارم که به اینا برسیم چون میترسم نرسیم بعد آره یه بعدای سرخدمت بشه. ولی حالا اگر خواستید برید نگاه بکنید تو فصل فکر کنم دومه کتاب نظریه عدالت، اونجا کاملا از مفهوم کارایی پارتو داره بحث میکنه و اینکه حالا البته داریم اینا تو همین اینجا هم داریم اگه بخوایم دقیق‌تر بگم تو همین کتاب اونجایی که جدولی کشیده نمودار صفحه پیداش بکنم چنده؟ اون جدوله ها این جدوله نه این واسه من 62 108 که میگه تو این چیز دیگه است 108 نه اون یه جدوله اون نمودار درسته اون نموداره ولی این نموداره در واقع داره نسبت نظریه خودشو با چند تا از نگرش های اقتصادی اونها بیان میکنه که یکیش نظریه خودشه یکی نقطه در واقع بینگی بنتامه یکی نقطه بینگی نشه این جان نشه که میگن اینجا قرار میگیره بنتام اینجا خودش اینجا آره حالا بعد اینا رو توضیح خواهم داد که هر کدوم چه نقشه داره در هر صورت ببینید این حالا ضعف نگاه کانت رو که بذاریم کنار در صورت او یک نگاه اخلاقی رو داره مطرح میکنه یعنی جدا از این نگرش خاصش اون هم این استش که به نفع مداخله دولت برای کمک به فقرا استدلال میکنه و به طور خاص فضیلت صدقه دادن رو نقد میکنه یعنی اینکه یه نفری از سر در واقع رحمت خودش از سر مثلا بزرگمنشی خودش یک در واقع چیزی مستقیما از ثروت خودش به یک انسان فقیری ببخشه کانت میگه صدقه دادن باعث احساس عزت نفس در شخص صدقه دهنده میشه ولی شخصیت صدقه گیرنده رو پایین میاره کمک های جریان یافته از طرف دولت به فقرا از این جهت یک مزیت اخلاقی نسبت به صدقه دارن چون بالاخره حق فقرا رو دارید بهشون میدید ولی اونجا دولت گرفته داره بهشون میده اینجا یه نفر میره مثلا آره پول میذاره کف دست فقیر و این دوتا با هم دیگه فرق میکنه یعنی خیلی نکته مهمیه مفهوم صدقه رو به مثابه یک فضیلت اخلاقی نقد میکنه و جایگزین اون رو مداخله مستقیم دولت برای کمک به فقرا از طریق اخذ مالیات از اغنیا معرفی میکنه چرا؟ چون از نظر کانت فضایل یعنی چی فضیلته؟ اون چیزی که منجر به جامعه‌ای با شهروندان عقلانی برابر بشه یعنی جامعه‌ای که به ارزش مطلق هر فرد احترام میگذاره و هر انسانی یک حقی نسبت به مواهب طبیعی داره و کمک دیگران به او تنها اعطای حق اونها به خودشونه بنابراین کمک به فقرا در واقع یه جور احسان ثروتمندان به اونها نیست بلکه ادای دین اونهاست ولی این کمک برای اینکه نخواد منجر به احساس تحقیر در فقرا بشه باید از طریق چی باشه؟ مداخله دولت به تعبیر کانت تمام فیلسوفان اخلاق و آموزگاران باید این گونه بنگرند که تا آنجا که ممکن است افعال نیکخواهانه را به عنوان یک الزام تلقی کنند و آن را به موضوع حق بدل سازند انسان نباید با انجام افعال از سر رحمت احساس افتخار کند این جمله کانت بس با کنار هم گذاشتن این نگرش ها دلیل این که در واقع کانت از کمک دولت به فقرا دفاع میکنه و در این حال این رو با حق مطلق مالکیت خصوصی هم سازگار میدونه روشن میشه هنگامی که دولت برای بازتوزیع ثروت مالیات میگیره و این به یک الزام همگانی تبدیل میشه در واقع داره چیکار میکنه؟ حق فقرا رو به خود اونها باز میده کانت در کتاب متافیزیک اخلاق که میدونید پس از انقلاب فرانسه منتشر شده این رو میگه که این بخشی از قرارداد اجتماعی مؤسس دولت است که حاکمیت ثروتمندان را محدود کرده و لوازم ضروری زندگی را برای کسانی که نیاز دارند فراهم کرده. پس اینجا داره یک آموزه بسیار مهمی شکل میگیره. اونم حق انسان‌ها از نسبت به بهره‌مندی از ثروت و وظیفه دولت برای الزام خدمتتون عرض کنم که وظیفه دولت برای الزامی کردن و محقق کردن این هم. خب دو سوال بوده همه شما برم شد
این دوگانه ای که ما میگیم در موقع شاید یک تعارضی باشه که من دیشه کام با توجه به اینکه یه بحث رسه پیش بود که همین دولت و این محصومی که در که نمبر میشه چه دوره مدل چقدر داره این خب الان دولت های یه سری دارایی ها داره خب هر دولت یه سری عراضی همه یه سری سمانی بود یعنی این که دولت باید فقرا کمک کنه اصلا نداره با اینکه بخواد در مثلا حریم اقتصادی تحت که افراد وارد بشه، حالا چه با عکس مالیات چه به روز نمیم، باز مجموع مفهومی که دوره مدرش
اینکه چی کنون مفهوم؟
اینکه خود دولت اصلا یک دارایی‌هایی داره، دارایی‌هایی مستقل از تحت که افراد
دوره
مدرن کمرنگ شده. من همین برداشتم میکنم.
ارزانه پادشاهی
بود. به یه معنا آره مطلق بوده دوره پیش از مدرن، ولی خب اون جلسه جلسه پیش بود. دولت سازوکاری نداشت.
دیگه سازوکاری نداشت این واسه دیگه است. ولی آخه نکتهش اینه این سازوکارهایی که شما دارین مطرح میکنید تو دوره کانت هم وجود نداشته. این سازوکارهایی که شما دارین میگی با ظهور آی تی شکل گرفته. به نظر من بدون ظهور فناوری اطلاعات اصلا این شفافیتایی که مثلا مفهوم پوز مثلا
آی تی مثلا فروش نفت خام
خب آخه اینو هیچ کدوم تو قرن 18 نبوده
میدونم، حالا اصلا بگیم الان یعنی الان چی تعاقد وجود نداره
تو چرا الان وجود داره؟
پول نفت این بر مردم جواب فهمی از اون دارایی‌های ملی خود دولت میتونه تصمیم بگیره اینو چی طور
ببین شما همین الان ببین حالا پول نفت خورده پیچیده است، ولی همین الان برو تو آمریکا این نظام نظام جدی که دولت آیا میتونه مالکیت ابزار تولید محدود بکنه یا نه؟
ما میتونیم واسطه
سیاسی
خودمون
یه مفهوم دارایی دولت درست میگی؟ من میخوام بگم اساساً این فیلسوفایی که دارن از این صحبت میکنن اساساً از دارایی دولت صحبت نمیکنن، از مالیات دارن صحبت میکنن.
علی تاکید
داشته باشم الان کانت داره رو مالیات صحبت میکنه، خود رالز هم داره رو مالیات صحبت میکنه. یعنی این که تو داری می‌بینی واسه وضعیت خاص جامعه ما و نروژ و اینجاست که نفت زیاد دارن، ما که نفتم خیلی زیادی نداریم، بخوام پول نفت ملت رو بدیم خیلی چیزی هم نمیشه. برو حساب کن این اصلا خیلی موضوعیت فکر نمی‌کنم اصلا پول نفت. حالا مثلا قطر و کویت و اینا واسهشون خوبه، اینا اصلا مثلا تو کویت فکر نکنم خیلی بحث داره تو این مطرح باشه. میگم کویت دقیقاً به همین خاطر زیاد کلا 500 هزار تا جمعیت داره، نروژ هم اینجوریه. این یعنی الان مثلا نروژ 5 میلیون جمعیت داره کلی هم نفت می‌فروشه. اینجا اصلا واقعا این بحث مطرح نیست، تو اون جوامع خیلی مطرح نمیشه واقعا تا جایی که من اطلاع دارم. حالا میشه روش دقیق تر میخوام بگم حد ببین اون که قابل پژوهش هست، ولی میخوام اینو عرض بکنم قابل پذیرش ببین اون نمیدونم روش فکر نکردم الان حضور ذهن ندارم، ولی اینو میدونم که کسایی که دارن از عدالت توزیع صحبت میکنن مسئله شون دارایی دولت نیست، مسئله شون مداخله مالیاتی دولت برای باز توزیع. آره. آخه میخوام بگم چیزی که تو داری مطرح میکنی فقط توی جوامع خیلی خاص مطرح میشه.
آره.
میگم دیگه من به نظرم شاید 3-4 تا کشور. آره این قطر و مثلا کویت و من به نظرم شاید
دارن درآمدی
که دارن خدمات درمانی که دارن. آخه همون دیگه، آره مثلا بحث با سر همون هستش که اونا تو مالکیت خصوصی تو مالکیت دولته. همون هم میشه سرش بحث کرد که ببینید حالا این که تو داری مطرح میکنی بعدا بهش خواهیم رسید که حدود مالکیت عمومی دولت چقدره، این یه بحث دیگه ایه. شما میتونی حالا اینه که گفتی جالب بود، اگه خواستی بریم ببینید فصل 5 کتاب نظریه دولت این راهش مطرح میکنه، شما میتونی قائل به بازتوزیع گسترده ثروت باشی بدون اینکه بخش عمومی رو خیلی بزرگ بکنی، و میتونی بخش عمومی رو خیلی بزرگ بکنی بدون اینکه قائل به بازتوزیع ثروت باشی. این دو تا مفهوم اصلا ارتوگونال عمود بر همه در تعارض با هم نیست. اگه خواستی بری نگاه بکنی فصل 5 نظریه عدالت رو در مورد این مشخصا توضیح داده. الان یادم خاطر اومد. یعنی سوالات به ازت همون داری چی میگی؟ اینو بهش میگن اون بخش عمومی که در تملک دولته. بعد اون وقت اینجا این پیش میاد که براز هم از این دفاع میکنه که بهتره اون بخش عمومی که در تملک دولته رو تا اونجایی که میشه بزرگش نکنیم. چون تجربه نشون داده بازار آزاد ملاک در واقع ابزار کاراتری است برای تولید ثروت، در واقع چی؟ مالکیت دولت. یعنی از نظر اینها بهتره مالکیت بخش عمومی رو کوچیک بکنیم و تا اونجایی که میشه اقتصاد رو بدیم بخش خصوصی، ولی دولت با این مداخله های تولید ثروت رو توزیع بکنه. حالا به شیوه هایی که خواهیم گفت دیگه. شما داری میگی در واقع بیشتر این هست دولت چیکار بکنه؟ اصلا مالکیت رو خودش در اختیار بگیره. اینا میگن نه، شما یه بود دست بازار، ولی از طریق یه سری مکانیزم های در واقع مسئله توزیع ثروت رو مدیریت. خب بریم سر شخصیت بعدی که مارکس باشه. یه مقدمه در مورد مارکس بگم، حالا 5 6 دقیقه وقت داریم ان شاء الله. من بگم جلسه آینده دیگه وارد آره مارکس تموم شه وارد رالف میشیم، همین کتابی که پیش اومد ماست. نیت کردم که سه جلسه در مورد این میگم، خب خوبه شد همون سه جلسه تقریبا تموم شد. ببین مارکس به طور خاص از این جهت اهمیت داره که حالا گفتم روسو یک نگاه انتقادی میکنه به جامعه مدرن و دستاوردهای دوران روشنگری. مارکس از جهت نگاه انتقادی به ساز و کارهای اقتصادی جامعه مدرن یک شخصیت محوری محسوب میشه. منتها اینو بهتون بگم که درباره دریافت مارکس از عدالت توزیعی اختلاف نظر وجود داره به دو دلیل. یه دلیلش این استش که اون جامعه ایدئالی که مارکس ازش صحبت میکنه، اون جامعه بدون طبقه، جامعه است که در اون تعارض از بین رفته و خب اصلا بحث از عدالت به وجود نمیاد. و نقد سرمایه‌داری رو هم مارکس ذیل مفهوم عدالت توزیعی قرار نداده. یه کتابی من حتی نگاه میکنم قدرت خیلی زیادی هم داشت که یک مارکسیستی در دفاع از در واقع مفهوم عدالت توزیعی در مارکس نوشته بود، یعنی مشخص این مفهوم مناقشه برانگیزی در اندیشه مارکس. به طور مشخص مارکس در کتاب پرسش یهود مفهوم عدالت رو مورد واکاوی انتقادی قرار میده. از نظر مارکس اینو میخوام بگم، استناد به مفهوم حق و مفهوم عدالت یک اصطلاح بورژوازی و یک امر بی‌معنای ایدئولوژیکه. یعنی میگه این اصطلاح سرمایه‌دارا وضع میکنن که خلاصه بقیه رو فریب بدن که به فکر اون خلاصه قیام پرولتاریایی نیفتن. اینا اصطلاحات خیلی شایعه این هست، یعنی خیلی هم تکون دهنده است، میگیره آدم رو که این مفهوم عدالت کلا ماسک سرمایه‌داریه. اینجوری مثلا نگاه کنید بهش. اما در این بین باید توجه داشت، اینو میخوام عرض بکنم که مارکس دو مساهمت بسیار مهم به تاریخ مفهوم عدالت توزیعی داره. یکی این که مسئله عدالت توزیعی رو نباید روی توزیع نهایی ثروت قرار داد، بلکه باید روی زمینه‌های تولید ثروت قرار داد. در این خاطر مارکس مسئله رو می‌بره رو مالکیت ابزار تولید. و مسئله دوم که حالا بهش اشاره هم خواهم کرد البته در جلسه آینده، این هستش که مسئله جامعه و اینکه افراد در جامعه یک مشارکتی می‌کنند و مشارکت اینها در جامعه داره به نیازهای اینها و به شخصیت اینها شکل میده، این هم نگاهی است که در مارکس داره شکل میگیره. و این دو نگاه، یعنی تمرکز بر نهادهای زمینه‌ای تولید ثروت به جای در واقع توزیع نهایی ثروت و تمرکز بر ساختار پایه جامعه به عنوان موضوع نهایی عدالت، از این جهت که اینها شکل میدن شخصیت انسانها رو و نیازهای انسانها رو و علایق انسانها رو، دو میراث مارکسی هستن که در جای جای کتاب نظریه عدالت ما این دوتا رو مشاهده میکنیم. ببینید در بند 14 کتاب نظریه عدالت رالز اینطور میگه، میگه در عدالت رویه محض ارزیابی توزیع سودها در وهله نخست از طریق روبرو کردن انبانی از منافع موجود با امیال و نیازهای افراد شناخته شده صورت نمیگیرد. یعنی مسئله من نیست که اینقدر پول دارم حالا میخوام این افراد تقسیمش بکنم. تخصیص اقلام تولید شده مطابق با نظام عمومی قواعد انجام میگیرد، یعنی افراد اینا رو بازار نیازشون رو تامین میکنه. در این نوع عدالت، یعنی عدالتی که من دارم مطرح میکنم، صحت توزیع وابسته به عادلانه بودن طرح همکاری است که شیوه توزیع از دل آن بیرون آمده است. یعنی اگر خود اون طرح همکاری منصفانه نباشه، دیگه صحبت کردن از توزیع منصفانه ثروت منتفیه. خود اون طرح همکاری که در واقع تو اون داره تولید ثروت صورت میگیره باید منصفانه باشه. برداشت مبتنی بر دو اصل عدالت، این سخن رالز، یعنی برداشت رالزی، مسئله عدالت توزیعی را به عنوان مسئله ای از جنس عدالت تخصیصی تفسیر نمی کند. برعکس، مسئله عدالت تخصیصی هنگامی مصداق دارد که قرار است مجموعه معینی از کالاها را در میان افراد معینی با امیال و نیازهای شناخته شده تقسیم کنیم. حالا من در ادامه بحث که انشاءالله به جلسه آینده خدمتتون عرض کنم که موکول میشه، توضیح خواهم داد که مارکس چطور داره با تحلیل در واقع مفهوم مالکیت ابزار تولید و مفهوم کار و مفهوم بیگانگی